به نام خدا و با سلام به دوستان عزیز و شرکت کنندگان در این نشست علمی و دانشی، شکر خداوند رو که بار دیگر زنده هستیم و سلامت تن و روان و خرد داریم و همچنان در جاده دانایی قدم میزنیم. چنانکه دوستان میدونن ما هفته قبل موضوع کار رو تمدید کردیم، چون احساس کردیم این مبحث انسان چند فرهنگی هنوز جای سخن داره و بیشتر بحث ما مصروف انسان به مثابه حیوان فرهنگی شد، cultural animal. و من ارجاعی دادم به کتاب مهم بامیستر از روانشناسان اجتماعی با همین عنوان cultural animal و نکته هایی که در مورد انسان باید گفته می شد. خب این نکته هایی که گفتیم که انسان حیوان فرهنگی است و توضیحاتی که لازم داشت دیگه مجال نداد که ما اصل بحث رو بگیم، یعنی چالش بین اخلاق و چند فرهنگی بودن انسان، البته اگر چالشی در کار باشه. نشست حاضر مصروف این بحث میشه. منتها خب مقدمتاً به مناسبت اتفاقی که رخ داده اخیراً، نه تنها بد نیست بلکه بسیار خوبه که اشاره بکنم به ترور تلخ سردار ایمانی و ایرانی قاسم سلیمانی، مردی که برای دین و میهن جنگید، نکبت داعش رو نه از کنار مرزهای ما بلکه از فراسوی مرزها حتی زدود. و کسی که واقعا فراجناهی بود و نظامی بود به دو معنا. اولا اینکه فقط نظامی بود و در سیاست دخالت نمی کرد، فقط رزمنده بود و رزمنده بود، و به معنای دوم هم نظامی بود به این معنا که فقط به فکر منافع نظام بود، نه یک جناح از نظام. برای همه ما جنگید، نه فقط برای بخشی از ما. چرا؟ چون برای خدا می جنگید. و شیرمردی بود خلاصه که زنان، کودکان، پیران دغدغه او بودند، از سیل آبادان تا سوریه ویران. به قول مولوی گفت که شیرمردانند در عالم مدد، آن زمان کفقان مظلومان رسد. آن ستونهای خللهای جهان، آن طبیبان مرضهای نهان، بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند، آن طرف چون رحمت حق میروند. شیرمردی بود و قربان خدا شد، نه قربانی، و به آنچه که میخواست رسید و انتخاب خودش بود. روان شاد و ایران ایمن و آباد باد. به یاد این بزرگمرد فاتحه‌ای قرائت میکنیم. خب قبل از اینکه به چالش چند فرهنگی بودن برسیم، اشاره میکنم گذرا به چالش دو فرهنگی بودن. دو فرهنگی بودن رو کسانی تجربه میکنند، مثلا مهاجران که که من در پایان نشست قبل اشاره کردم. مهاجران کسانی هستند که از یک کشوری با یک فرهنگ متفاوتی مهاجرت میکنن، میرن توی کشور دیگه‌ای با یک فرهنگ کاملا متفاوت، گاهی اصلا متضاد. یعنی مثلا فرض کنید یه ایرانی پاشه بره فرانسه یا یه ایرانی پاشه بره ژاپن. خب فرهنگ اینها با فرهنگ ما خیلی متفاوته، زمین تا آسمان. خوبی‌هایی در فرهنگ ما هست، در فرهنگ اونها نیست. بدی‌هایی در فرهنگ ما هست، در فرهنگ اونها نیست. این تفاوت‌ها ولی هست. یه فردی که مهاجرت می‌کنه نمونه‌ای است از کسی که داره دو تا فرهنگ رو همزمان تجربه می‌کنه. یا مثلا کسی که در یه محیط دو فرهنگی زندگی میکنه. در جهانی که از بهترین مثالهاش شهروندان هنگ کنگ هستن. هنگ کنگی ها اینا کاملا میشه گفت که در یه زیست بوم دو فرهنگی هستن. از یه طرف گذشتهشون، تاریخشون چینیه، فرهنگشون چینیه، رگه‌هایی از آیین کنفوسیوس، زن، تائوئیسم و چیزهای مختلف، حتی رگه‌هایی از آیین بودا و از اون ور حضور گسترده مدرنیته و فرهنگ غرب، چیزیه که یه هنگ کنگی تجربه میکنه. یا مثلا در یه سطح بسیار نازل‌تری یک کسی رو فرض کنید از اول مثلا در جایی مثل کیش متولد بشه، یا کسی رو تصور کنید مثلا در جایی مثل دبی امروز متولد بشه، نه اینکه فقط سفری بره و بگذره. اینجا جاهایی هستن که حالا در با تفاوتهایی که بین این سه تا مثال هست شما حداقل دو فرهنگ بودگی رو تجربه میکنید. لزوماً البته بودن در یه جامعه دو فرهنگی یا مهاجرت کردن لزوماً بد نیست. ما نمیخوایم از این باب به ماجرا نگاه کنیم. میخوام بگم که چه اتفاقی به لحاظ اخلاقی برای ما رخ میده وقتی تو اینجور فضایی هستیم. یه مهاجر امشب حرکت میکنه مثلا در یک کشوری با یه فضای فرهنگی دیگه، یه دفعه 3 ساعت بعد، 4 ساعت بعد وارد یه سرزمینی میشه با یه فرهنگ دیگه. کوچکترین مشکلی که برای این آدم به وجود میاد یک اختلالی است در خواب به دلیل اختلاف ساعت. یعنی یه مدتی، یه روز، دو روز، سه روز طول میکشه شما این اختلال خواب رو حل کنید. و خیلی مهاجرها فکر میکنن این اختلال بزرگیه ولی زود میگذره. اما این اختلال بزرگ، به ظاهر بزرگ، در واقع کمترین مسئلهیه که یه مهاجر باش مواجه میشه. مسئله بزرگتر اختلاف فرهنگ. چون فرهنگ برخلاف تابعیت، برخلاف اقامت، برخلاف شناسنامه، کارت ملی، فرهنگ رو نمیشه باطل کرد یا رفت پول داد خرید، کاری که مثلا افراد میکنن. فرض کنید یه ملکی رو توی یه کشوری میخرن و از طریق اون شهروند اون کشور میشن. و این شبکه های ماهواره‌ای هم لابد وقتی میرید خونه همسایتون یا فامیلاتون میبینید که چقدر تبلیغ میکنن که مثلا 250 هزار دلار بدید و شهروند کجا بشید. خب شما میتونید با پول تابعیت یک کشور رو بخرید و مثلا شاید نتونید رئیس جمهور اون کشور بشید و الا همه حقوقی رو پیدا میکنید که کسانی که 50 سال قبل هم اونجا بودن اون حقوق رو داشتن. اما مسئله فرهنگ دیگه به این سادگی نیست. شما به راحتی نمیتونید بگید که خب حالا که من شهروندی این کشور رو پذیرفتم یا مثلا شناسنامه ایرانیم رو پاره کردم، پس دیگه منم و این کشور رو فرهنگش. اینجوری نیست. قدیمای قدیم که میگم چند سال پیش یه لطیفه بود که واقعا لطیف بود و اون این بود که گفتن یکی رفت پیش یه کشیشی و بعد تو کلیسا و کلی حرف زد و گفت که من میخوام مسلمان مسیحی بشم، اونم کلی آیین مسیح رو براش توضیح داد و در این اثنا برق رفت. وقتی که اون دوباره با این که برق رفت کشیش ادامه داد، کلی توضیح داد، اونم گفت من قانع شدم میخوام مسیحی بشم، مسیحی شد و یه دفعه برق اومد. برق که اومد صلوات فرستاد. چرا؟ چون این لطیفه میخواد بگه که بعضی از واکنش ها یا کنش های فرهنگی در ناخودآگاه ما هستن. یعنی شما درسته که خودآگاه میگی که من مسیحی شدم، من ایرانی نیستم، من از امروز دیگه آلمانیم، من از امروز نمیدونم میخوام مدرن زندگی بکنم، یا عکسش فرض کنید یه آدمی که مثلا تازه مسلمون میشه و حالا هر دو سر طیف رو میتونه تصور کنه، این خودآگاهش یه راه میره و ناخودآگاهش یه راه دیگه که فرهنگ سایه انداخته، چنبره انداخته رو ناخودآگاه ما، اونجاهایی که شما مثلا با این که میرید توی کشور جدید ولی تا مدت‌ها دوست دارید آبگوشت بخورید شاید تا آخر عمر، چون میگید که خیلی خب من اومدم مثلا فرانسه اما غذاهای فرانسوی رو دوست ندارم. این غذا و اینا مثال‌های ساده است اما باورها مهمترن. جلسه قبل یادتون باشه مثالی زدیم از جمع‌گرایی و فردگرایی، گفتیم که انسان‌ها شرقی‌ها مخصوصاً به شدت کالکتیویستن، جمع‌گرا هستن، و غربی ها به شدت اندیویجوالیست و فردگرا. فردگرایی حاد شدید، فردگرایی که همه چیز در پرتو اون تفسیر میشه و افراد خودشونن و خودشون به کشورشون هم توجه میکنن اما چند نوبت بعد از این که به خودشون، منافعشون و فردیتشون توجه کرده بودن. این مثال ها وقتی که یه آدمی مهاجرت میکنه یا در یه جایی زندگی میکنه که دو تا فرهنگ به دلیلی با هم تصادف میکنن، به ظاهر همزیستی دارن اما در واقع با هم برخورد کردن، این چالش چیزی رو به وجود میاره که روانشناسان بهش میگن که فریم سویچینگ، کالچرال فریم سویچینگ، تغییر چارچوب فرهنگی. یعنی چی؟ یعنی میگن که وقتی که شما تو این وضعیت قرار میگیرید نمیتونید همزمان هم ایرانی باشید هم آلمانی. یه هنگ کنگی نمیتونه همزمان هم چینی فکر بکنه و رفتار کنه هم آمریکایی فکر بکنه و رفتار بکنه. باید حداقل اگر نه برای همیشه در یک موقعیت خاص تصمیم بگیری که از کدوم فریم، از کدوم قاب، از کدوم چهارچوب به داستان نگاه کنی و تصمیم بگیری و مجبور میشی که تغییر چهارچوب بدی. بعضی ها کلن موفق میشن چهارچوب رو برای همیشه کنار بذارن و بعضی ها موردی از فرهنگ قبلی به فرهنگ جدید میرن و میان، این در رفت آمدن. این کیوب، نکر کیوب، مکعب نکر یه مثال خوبیه که من امروز اتفاقا تصویرش رو آوردم از این اتفاق. این یه مثال هندسیه برای این که میگن چرا آدم‌های دو فرهنگی نمیتونن همزمان دو فرهنگی باشن و چرا اذیت میشن. یعنی مثلا صبح مجبورن ایرانی باشن، ظهر مجبورن آلمانی باشن، غروب دوباره ایرانی میشن، یا مثلا تو ازدواج چینیان، توی کار غربیان. و خب این دوپارگی، این دوگانگی افراد رو میتونن تا یه جایی تحملش کنن، از یه جایی بعد آزاردهنده است. این مکعب رو که قسمتیش رنگی شده اگه دقت کنید، البته از این دور چندان واضح نیست. ولی خب ببینید این ور ماجرا رو ببینید. این مکعب که طرحی بوده که نکر کشیده بسته به این که شما به کجای تصویر خیره بشید. اگه شما به این وجهش خیره بشید که الان رنگ تیره داره، شما مکعب رو مثلا پایین به بالا میبینید و اگر به اون وجهش خیره بشید بالا به پایین میبینید. خب ممکنه بگید خب که چی؟ نکته اینه که همزمان نمیتونید هم بالا به پایین و هم پایین به بالا ببینیدش. یعنی شما چون نمیتونید همزمان به دو تا نقطه متفاوت خیره بشید، چون نمیشه، در نتیجه با اینکه این مکعب یک مکعبه، همیشه از چشم افراد بسته به اینکه به کجاش دارن نگاه میکنن به گونه متفاوتی به چشم میاد. گاهی احساس میکنید پایین به بالاست، گاهی بالا به پایین. انسان دو فرهنگی بسته به اینکه به کدام وجه این دو طرف ماجرا خیره بشه تو زندگیش هر بار به یه سمتی میل میکنه و نمیتونه همزمان تعادل بین این دو تا وجه ایجاد بکنه. خیلی سخته. یه پژوهشی آدام آلتر و همکارانش انجام دادن توی دانشجویان هنگ کنگی که مصداقی هستند از افراد دو فرهنگی. کاری که میکنن اینه، یه قصه مشترکی رو آماده میکنن که به دو گروه از دانشجویان نشان بده. قصه اینه که یه پسر توپلموپولی، پسر بچه چاقی، میره بیرون با دوستاش و اونام با اینکه این چاقه و باید رژیم بگیره، اینا بهش میگن که باید کیک بخوری، کیک خامه‌ای بخوری، اینم مفصل میخوره. این داستانیه که این دو تا گروه دانشجو تو این آزمایش میخونن. اما قبل از این که افراد این داستان رو بخونن، این دو تا گروه دانشجویان هنگ کنگی که دو فرهنگی هستن، به اینا به هر کدومشون تصاویر متفاوتی نشون میدن. به یه گروه تصاویری نشون میدن که بیشتر اونها رو یاد فرهنگ چین میندازه، مثلا میمون چینی، دیوار چین، بعضی از نمادهای فرهنگ چین، یا فرض کنید پرچم چین، یه چیزهایی از این قبیل. خیلی گذرا مثلا کنار اون داستان این عکسا رو گذاشتن یا تصویر پشتش. و به یه عده دیگه‌ای تصاویری نشون میدن، مثل پرچم آمریکا، مثلا باب اسفنجی، مثل نمیدونم اسپایدرمن و یه چیزهایی که افراد رو یاد فرهنگ آمریکایی میندازه. و اینو البته خیلی هم گذرا نشونشون میدن، نه اینقدر که خیلی وقت بگیره یا خیلی توجه رو جلب بکنه. نتیجه میدونید چیه؟ نتیجه اینه که وقتی که بعد از نشون دادن این تصاویر به این دو گروه، داستان واحد رو جلوشون میذارن و میگن بخونید. یه پسر چاقی که قاعدتا نباید پرخوری بکنه، بعد اهل پرهیز باشه، میره بیرون، کیک خامه‌ای میخوره مفصل. نظرتون در مورد کار این بچه چیه؟ اونهایی که علائم مثل اسپایدرمن و پرچم آمریکا و اینا رو دیده بودن، چون ذهنشون ناخودآگاه بیشتر معطوف میشه به سمت فرهنگ آمریکا و اون فرهنگ هم خیلی روی حفظ کردن استایل و تغذیه مثلا سالم حداقل بین ستاره هاش تاکید میکنه، افرادی که پرسشنامه رو قبلش این چیزها رو دیدن و بعد پرسشنامه رو پر میکنن، رفتار اون پسر توپلموپول رو تقبیح میکنن. میگن به نظر ما کارش هیچ توجیهی نداره، خیلی کار بدی کرده، میره چاقترم میشه و حالا دوستاش جشن بوده، دوستاش بهش گفتن این توجیه نمیشه، نباید این کار رو میکرد. چرا؟ چون اون فرهنگ فرد توش مهمتره. مثلا میگه تو این کارو کردی که کیک خوردی که دوستات ناراحت نشن، با جمع هم آهنگ باشی، اشتباه کردی، خودت ضرر میکنی. اما اونهایی که میمون چینی رو دیده بودن، دیوار چین رو دیده بودن، پرچم چین رو دیده بودن و بعد این داستان رو خوندن و نظر دادن، اونها با اینکه گفتن این پسر نباید این کارو میکرد، ولی همدلانه تا حدی هم بهش حرف دادن، گفتن خب با دوستاش رفته بیرون، بعد باید به اون مراسم احترام میذاشت، به دوستاش احترام میذاشت، وقتی همه کیک میخورن اینم بخوره، شاید گرسنه‌اش بوده، از این حرفا. هر دو گروه متعلق به یه فرهنگ بودن، به ظاهر متعلق به یه سرزمین بودن و تفاوت پاسخاشون برمیگرده به تفاوت چند تا تصویر یا همون آیکونهایی که به اصطلاح لحظاتی قبل دیده بودن. خب این اولا باز در ادامه مباحث هفته قبل نشون میده که فرهنگ ببینید چقدر مهمه. تازه اینجا ما فرهنگ رو برای اینکه دارن آزمایش میکنن تقلیل دادن به چند تا تصویر، در حالی که فرهنگ تو ذهن ما خیلی پیچیده تر و عمیق‌تر رسوخ میکنه. مثلا یه ایرانی، فرهنگ ایرانی تو ذهنش فقط یه تصویر یه مینیاتور یا یه آواز شجریان فقط نیست، خیلی داستان پیچیده تر از این حرف هست. اما فرض کنید فرهنگ همین ظواهر باشه که در جای خودشون هم البته خیلی مهمه، همینو وقتی به فرد نشون میدی برای چند ثانیه، قضاوتش در مورد یه رفتار خاص تحت تأثیر قرار میگه. حالا کسی که در یه شرایط دو فرهنگی زندگی میکنه، یعنی همزمان هم فرض کنید پرچم چین رو میبینه، هم روی سردر سینما یه فیلم هالیوودی رو میبینه، توی تلویزیون از فرهنگ شرقی میشنوه، توی سینما از فرهنگ غربی، و هی این تضادها رو تجربه میکنه، این اولا به راحتی نمیتونه بین این دوتا فرهنگ آشتی ایجاد کنه. چرا؟ چون مثال مکعب نکر رو زدیم، چون نمیتونه یه پدیده واحد رو همزمان دو جور ببینه. و ما معمولا وقتی داریم قضاوت میکنیم، میخوایم تصمیم بگیریم، خب مجبوریم که به یه تحلیل واحد برسیم، اینقدر وقت نداریم ماجرا رو از چند بُعد نگاه کنیم. این چالش اخلاقی دو فرهنگی بودن. اما ما ایرانی ها، مشخصا من و شما، مسئلمون الان دو فرهنگی بودن نیست. شاید یه زمانی تا حدی ما دست گریبان بودیم با مسئله دو فرهنگی بودن، مثلا ایرانیان تا اواخر قاجار. ما گاهی، من هر از گاهی، ما چالش دو فرهنگی رو در یه نقاطی تجربه میکردیم، اونم مثلا در یه شهری مثل تهران که به قول اون وقتا دارالخلافه بود، پایتخت بود، شهرهای بزرگ، یه روستایی اصلا این چالش دو فرهنگی بودن رو تجربه نمی کرد. همه رسوم، آداب و نگرش ها رو مجموعاً یه خط سیر واحد فرض می کرد. یعنی برای یه روستایی 50 سال پیش، 100 سال پیش، 150 سال پیش و همینجوری برید عقب، عید نوروز به همون اندازه جزی از فرهنگ بود که عاشورا، چهارشنبه سوری به همون اندازه جزی از فرهنگش بود که ماه رمضان، که روزه داری. و افراد احساس نمی کردن که اینا دوتا فرهنگ متفاوتن. اگرچه دوتا فرهنگ متفاوت بودن، اما به مرور زمان برای اون آدم اینا شده بودن یک فرهنگ واحد. یعنی اون میراث باستانی و ایرانی با میراث اسلامی تلفیق شده بود، اما دیگه نزاعی توش نبود، شده بود یه فرهنگ یک دست برای بیشتر مردم ایران. اما از اواخر قاجار به بعد، میشه گفت از دوران مشروطه و بعد دیگه با اومدن رضا شاه، ما دیگه دو فرهنگی و بعد چند فرهنگی شدیم و کامل، به غیر از یه مناطق روستایی دور افتاده که توش یا رسانه نبود به اون حتی معنای اون زمان، یا سواد نبود، یعنی منبعی نبود که افراد از محیط فعلیشون فاصله بگیرن، اما تو شهرها که دیگه مردم خواندن نوشتن یاد گرفته بودن، بچه ها مدرسه می رفتن، کتاب بود، روزنامه بود، کمکی سینما بود، هرچی جلوتر می اومدیم، افراد چند فرهنگی بودن رو اگرم نگیم خودشون تجربه می کردن، اما در دیگران احساس می کردن. بعضی ها گفتن که مثل مرحوم معین که لغتنامش مشهوره، می گفت که ما ایرانیان الان سه فرهنگ رو همزمان در زندگی خودمون داریم. یکی فرهنگ ایرانیه، دوم فرهنگ اسلامیه و سوم فرهنگ غربیه. ما این سه فرهنگ رو تو زندگیمون می‌بینیم. الان برای بعضی از ماها این چیزا عادی شده. مثلا اینی که الان بیشتر آقایون کت شلوار می‌پوشن، اصلا 100 سال پیش این تو ایران اصلا پدیده رایجی نبود. کت شلوار که هیچی. این لباسی که الان برای همه ما عادی شده 100 سال پیش، 200 سال پیش اصلا عادی نبود. به این شکلی که الان هست. و این فرهنگ غربی بود که لباس پوشیدن ما رو تغییر داد. یا فرض کنید بعضی از عادات ما رو، بعضی از رفتارهای ما رو، بعضی از واژگان ما رو. همین الان زبان فارسی پر است از این حضور این سه تا فرهنگ، که فرهنگ غربی هم که میگیم باز شاخه هایی داره، یعنی خب همین دو شب پیش بود صحبت میکردیم، شما مثلا تقویم میلادی رو اگه نگاه کنید، مثلا خب انگلیس ها میگن مثلا آگست، فرانسوی ها اینا میگن اوت، یا مثلا اونا میگن مثلا همین ماها رو بخوایم مثال بزنیم، این فرهنگ غربیه با ورژن فرانسویش. ما مثلا تو تقویم ما میمیسن مثلا 12 اوت، بعضی ها میمیسن آگست. یا ما به تلویزیون نمیگیم تلویژن، انگلیس ها میگن تلویژن، چون فرانسوی ها و اینا بودن که اولین بار بیشتر ما باهاشون مواجهه داشتیم، ما به تلفظ اونها میگیم تلویزیون. و خیلی چیزای دیگه، مثلا ما مثلا میگیم فلانی آدم ناسیونالیستیه، این تلفظ غیر انگلیسی ماجراست، ولی همه اینا فرهنگ غربی هم دیگه. از همین واژه ها بگیرید که اول بیشتر با خانش فرانسوی و اینها، بعدن بیشتر انگلیسی شد، بیشتر آمریکایی شد. از این کلمات تا آداب، تا عادات، تا رسوم و خیلی چیزای دیگه. و این سه تا فرهنگ هیچ کدومشون هم در بست تسلیم اون یکی نشده. یعنی الان ما نمیتونیم بگیم که ما بیشتر مسلمانیم، یا بگیم با قاطعیت بگیم ما بیشتر ایرانی هستیم، ایران به معنای فرهنگ پیش از اسلام، یا بگیم ما بیشتر غربی هستیم و بیشتر مدرن و متجددیم. این چندگانگی رو حس میکنیم با تمام وجود، و خب هی آثارش رو هم میبینیم. حالا در موردش بیشتر صحبت میکنم تو چند دقیقه که وقت هست، اما برای اینکه بگم چند فرهنگی بودن چطور ماجرایست و چقدر اثر میذاره، اجازه بدید به یه آزمایش دیگه ای اشاره کنم. یه نمادی هست، نماد یین یانگ، که خیلیاتون حالا اگه نشونتون بدم میبینید که اینو دیدید. این از اون نمادهای چینی تائوئیستیه و این شکلیه. این خیلی روی تیشرت ها هست، روی اینجا ها مارکه، و از فرهنگ چینی وارد شده و تو آمریکا خیلی نماد شناخته شده است. این وجه سیاه و سفید تصویر، این دوگانگی، و بعد این که تو این قسمت سفید یه نقطه سیاه هست و توی قسمت سیاه یه نقطه سفید، میخواد بگه که جهان از نظر فرهنگ چینی و تاویستی، میخواد بگه که جهان محصول نوعی تضاد در عین توازنه، تغییر در این همزیستیه. این میگن مثلا یه جورایی دوتا عامل به ظاهر متضاد مثل نرینگی و مادینگی، مثل مثلا روز و شب، مثل سیاه و سفید، خیلی چیزایی که با هم تضاد دارن. اما میگه اینا در مجموع مثل بهار و زمستان، اینا در مجموع توی چرخه هستی کنار هم به شکل متوازن دارن پیش میرن. و تو فرهنگ چینی میخواد بگه که این نشون میده که جهان متغیره و هر چیزی ضدش هم هست، اما این ضد نمیتونه اون مخالف خودش رو کاملا از بین ببره. اینا در کل توی این دایره هستی، به قول حافظ توی این گنبد مینا، اینا هر دو تو دل این دایره هستی هستن و تو باید هر دو رو با هر دو کنار بیا. به قول حافظ، در این چمن گل بیخار کس نچید، آری چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. میگه اصلا چراغ وجود پیامبر با چه آتیشی روشن میشه؟ یه کسانی مثل ابولهب و اینا، اون چراغ با این آتیش روشن میشه و مثال های از این دست. حالا این نماد یین یانگ، این رو در یه آزمایشی بین دانشجویان افراد توضیح میکنن و بین یه دم توضیح نمیکنن. ببینن اونایی که این نماد رو میبینن با اونایی که نمیبینن تفاوتی داره یا نه. بعد بهشون میگن که بر اساس حدس و گمان خودتون، تجربه خودتون، آب و هوای فردا یا چند روز آینده رو پیش بینی کنید. اونایی که نماد یین یانگ رو میبینند آب و هوای فردا رو خیلی با نوسان بیشتری پیش بینی میکنند تا اونهایی که نماد یانگ رو ندیده بودن. چرا؟ چون این نماد تأکیدش روی تغییره. میخواد بگه جهان هی بالا پایین میشه، هی از این زد به اون زد میره، از سیاه به سفید میره، از هوای آفتابی به هوای بارونی میره. دیدن همین نماد به ظاهر هیچ ربطی به پیش بینی آب و هوا نداره، ولی وقتی که افراد میگن همینجوری هوا رو پیشبینی کنید، تأثیر میذاره روی قضاوت افراد. این آزمایش و آزمایش های دیگه ای که حالا وقت نیست توضیح بدم، در واقع میخوام به ما بگم که وقتی که این نمادها، این نشانه ها، تأثیر اونها از یه حدی زیادتر بشه، اون وقت قضاوت ما هم چقدر تحت تأثیر عواملی قرار میگیره که ما ازشون خبر نداریم. شما الان یه نماد نشونتون میدن، حالا یا اثر اعلام میکنن یا نمیکنن، رو قضاوتتون اثر میزن. اما یه بار مرور کنید خودتون از صبح تا الان، ببینید با چند تا نشانه فرهنگی از صبح که انسان چشم باز میکنه مواجه میشه. مثلا شما اینی که خونه شما کاغذ دیواریش چطوری باشه، اصلا داشته باشه یا نداشته باشه، معماریش چطور باشه، شما چه موسیقی گوش میدید، شما چطور اتکلونی استفاده میکنید، شما چطور لباس میپوشید، ماهواره دارید یا ندارید، اگه دارید مثلا بیشتر نشنال جیوگرافی نگاه میکنید یا فرض کنید من و تو نگاه میکنید، نمیدونم کجای یه شهر ساکن هستید، بالا نشینید، مرکز نشینید، حاشیه نشینید، و اینا خودشون همشون نشانگان و المان فرهنگی متفاوتی دارن. و بعد همینجوری ببینید چه کتابهایی میخونید، اصلا کتاب میخونید یا نمیخونید، همه اینها پر از نشانه های فرهنگی هست که وارد ذهن ما میشن. شما الان توی خیابون راه برید، بیلبورد میبینید، تابلو میبینید، بعضی ها یا یه دیوار مدرسه شعارهای مذهبی هست، ملی هست، بعد میرید تلویزیون رو روشن میکنید، مثلا یه شبکه یه چیز دیگه ای میگه. از همه مهمتر پدیده اینترنت که در واقع مثل یه دریچه نیست، مثل یه دروازه است که به روی ذهن ما باز میشه. و شما مثلا میخواید ایمیلتون رو چک بکنید، البته توی یاهو مثلا در جیمیل و اینا اینجوری نیست، شما یه لحظه حتی اگه ژاپنی هم باشید برای مدتی انگار وارد آمریکا شدید. تا بازش کنید چند تا خبر در مورد آمریکا میبینید، چند تا سلبریتی آمریکایی میبینید، چند تا آگهی آمریکایی میبینید، همین چک کردن ایمیل مثلا در یاهو، وقتی که فیلم میبینید اینکه این فیلم کجاییه. و اینا زندگی ما پر از این اموره. ما به همین دلیل، حالا ببینید چند تا دروازه به روی ما ایرانی ها بازه. از یه طرف ما به لحاظ آموزشی و به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی شدیداً به صورت سیستماتیک و روشمند تحت تأثیر تعلیمات دینی هستیم. آموزش‌های مذهبی می‌بینیم. شعارهای مذهبی و انقلابی رو می‌شنویم و تجربه می‌کنیم. مناسبت‌های گوناگون مذهبی رو می‌بینیم. ما بیشتر تعطیلاتمون به استثنای تعطیلات عید نوروز برای مناسبت‌های مذهبی یا به نوعی با چند واسطه، با یک یا دو واسطه باز دوباره مذهبیه. یعنی این بخشی از زندگی ماست، بخش مهمی از زندگی ماست. ولی از اون وقت خب شاید بیشی از نیمی از مردم ما ساعت متمادی تو اینترنت هستن، ساعت متمادی پای ماهواره هستن و اینا هم باز خودش یه بازار شامیست، ملغمه ایست از نمادهای فرهنگی گوناگون که همه‌شون روی ما اثر می‌ذاره. و این اثرها نکته اینجاست که معمولاً ضد هم دارن عمل می‌کنند و اینا در حال برهم کنش نیستن، در حال کنش و واکنش هستن. یعنی به اصطلاح عامیانه این می‌خواد زیراب اون رو بزنه، اون می‌خواد زیراب این رو بزنه. یه زد و خورد فرهنگی به تعبیر شما که ما شاید حسش نکنیم. مثلا طرف میگه نه من دارم توی اینستا یه دقیقه از کنسرت این خواننده رو میبینم، حالا مثلا با اینکه اون ایرانیه اما کریسمس هم به من تبریک میگه، پشتش هم یه کاجیه که تزیین شده، منم نگاش میکنم ولی من ایرانیم. من بعد از اون ور این آدم مثلا دو روز بعدش اینجا تو اینستا توی حال و هوای کریسمس، دو روز بعد مثلا ماه رمضانه، وقتایی که اینا با هم تقارن پیدا میکنن. یا مثلا فرض کنید یه وقتایی شما مثلا امروز اول عیده ولی محرم، یا مثلا فرض کنید شب احیاست، یا مثلا فرض کنید که شما از یه منبری از یه مجموعی از منابر مرتب میشنوید که قناعت کنید، پرهیزگار باشید. از یه طرف مرتب میبینید مثلا فیلمی که میبینید، سریال شبکه نمایش خانگی که نگاه میکنید، همهش زندگی های لاکچری رو نشون میده، زندگی های پر از تجمل رو نشون میده و این هی پیام های مختلف وارد ذهن ما میشه. و ما نه فقط یعنی من و شما، ما یعنی ما انسان ها، ما هم هممون قدرت تحلیل این همه پیام متفاوت و گاه متضاد و گاه متناقض رو نداریم. در نتیجه چه اتفاقی میفته؟ ما بیش از این که چند فرهنگی بودن رو زیست بکنیم، چند فرهنگی بودن رو مزمزه میکنیم. بیش از این که بین چند تا فرهنگ متفاوت بر تعادل برقرار کنیم و مثلا بگیم که من به لحاظ کاری آدم مدرنی هستم، به لحاظ شخصی مثلا آدم متدینی هستم، به لحاظ فرهنگی سعی می‌کنم بین فرهنگ ایرانی اسلامی آشتی برقرار کنم. خیلی از آدم‌ها نمیتونن نظرن یا عملن یا هر دو اینجوری بین این ساحات مختلف توازن برقرار کنن. در نتیجه هی به همه این فرهنگ ها ناخونک میزنن، یا در واقع این فرهنگ ها هی به ذهن این آدم ناخونک میزنه. میشه همین چیزی که الان توی نوجوان های فعلی و جوان ها کاملا میبینید. یه آدمی که مثلا صبح مثل مسلمان ها حرف میزنه، بعد از ظهر مثل مسیحا حرف میزنه، شب اصلا آتئیست دین نداره، بعد مثلا روزهای فرد ایرانیه، روزهای زوج مسلمانه، و شما یه آدمی رو میگن یکی این عبارت مزاحه، یه کسی کارمند یه جایی بود و بازنشست شد و بعد از مدتی هم حالا مثلا مریضی گرفته بود میخواست وصیت بکنه، میگفت که 30 سال به جای من برای من نماز مغرب و عشا بخونید. بعد گفتن خب ظهر و عصر رو چی؟ گفت اونا رو تو اداره خوندم، مشکل من مغرب و عشا و ایناست. خب این حالاتی، این چند فرهنگی بودن، این به جای این که به تکامل ما کمک بکنه، اگر حلش نکنیم، در موردش به یه تئوری نرسیم، در زندگی شخصیمون توازنی در موردش برقرار نکنیم، کار دست ما میده که داده ولی به فاجعه تبدیل میشه که هنوز نشده، ولی ما در آستانه افتادن ته دره هستیم. یعنی میبینید دیگه، مثلا یه افرادی میرن روبروی پاسارگاد سجده میکنن، من نمیخوام بگم درسته یا غلطه، و یه افرادی مثلا فرض کنید از 2 کیلومتری حرم امام حسین سینخیز به سمت اون حرم میرن، و یه افرادی مثلا میگن اصلا این چیه اون چیه، اصلا کلن این حرفا چیه. و این به عنوان نمونه، البته مثال های دم دستی زدم، میخوام بگم که تو جامعه ما هی داره این اتفاقات عجیب غریب رخ میده، و مثلا افراد مسلمونند ولی علیه اسلام هم حرف میزنند، بعد میگن خب دیگه مسلمون نیستی، میگه نه مسلمون هم هستن. یعنی شما خیلی جدیدن اگه دقت کرده باشید از این تضادها دیده میشه. یا فرض کنید فرد دائم ایران باستان رو ستایش میکنه ولی ضمناً میگه بلا نسبت گور پدر کل ملت ایران، من اولین فرصت از ایران میرم، اصلا مشکلش هم لزوماً با دولت و اینا نیست، اصلا دولت هم عوض بشه اینا مهاجرت میکنند. اتفاقیه که اتفاق امروز و دیروز نیست. ما ببینید سال 53-54 قبل از انقلاب ما یه موج مهاجرت گسترده نخبگان داشتیم از ایران. بعضی از این بازیگرها و خوانندگان لس آنجلسی، حالا من مثلا اسم میارم، مثلا بهروز وسوق فرض کنید، بعضی از خواننده هایی که اسمشون رو نمیارم قابل پخش نیست، اینا اصلا قبل از انقلاب اینا رفته بودن آمریکا و جاهای دیگه، حتی فکر نمی کردن انقلاب بشه. این جریان مهاجرت و این چندگانگی ها همشو به حساب اتفاقات سیاسی نباید گذاشت. بخشش برمی گرده به یه تحلیل های عمیق‌تر میخواد. اما میخوام بگم که ما در یه اینجور وضعیتی هستیم، افراد ستایشگر ایرانن، دشمن ایرانن، منتقد اسلامن ولی مسلمانن، منتقد حاکمیتن ولی اعتراض نمی کنن. گاهی اعتراضهای خیلی شدید می کنن اما خودشون رو خیلی هم طرفدار می دونن، و بعد ذهنشون با رفتارشون، حالا بعضیش ممکنه بگید به دلایل سیاسیه، من اون وجه و فاکتور میگیرم، به اون کاری ندارم. این چندگانگی ها این یه چالش اخلاقی ایجاد میکنه، و اونم اینه که ما دیگه الان انسانهای یک دستی نیستیم در درون خودمون، منظورم بین خودمون نیست، اون یه بحث دیگه است. یعنی شما یه آدمی رو فرض کنید که مثلا یه نیمه وجودش زن باشه یه نیمه وجودش مرد باشه، یا مثلا فرض کنید یه آدمی رو فرض کنید که 2 تا کله داشته باشه، یعنی این آدم چقدر زندگیش سخت میشه. انسان چند فرهنگی که نتونسته بین این چند تا فرهنگ توازن برقرار کنه، حکایت و شکایت همون آدم که 2 تا یا 3 تا کله داره با یه بدن، خب این بدن فرمان کی رو ببره؟ به کدوم سمت بره؟ این اتفاقیه که ما الان داریم تجربهش میکنیم. کشورهایی هستن که نمونه‌ای هستن از زندگی چند فرهنگی موفق، مثل ژاپن. ژاپن یک کشوریه به شدت با فرهنگ عمیق شرقی، فرهنگ شرقی خیلی پیچیده. ژاپنی‌ها خیلی آداب و رسوم و اعتقادات عجیب غریبی دارن و خیلی سنت‌هاشون به نظر ضد مدرن میاد، دور از زمان کنونی میاد. اما ضمناً یکی از عمیق‌ترین گذارها به دنیای مدرن و تکنولوژی‌های پیچیده رو تجربه کردن. مالزی در یه سطح پایین‌تری یک کشوریه که این چند فرهنگی رو تا حدی تونسته حل کنه. اما خیلی از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، و ایران به نظرم خیلی به شدت، نتونستن این مسئله چند فرهنگی رو حل کنن و این برای ما یه چالش اخلاقیه. چالش اخلاقی هم اینه که شما میبینید دیگه، مثلا ما یه جاهایی به شدت در مورد همدیگه بیرحمانه رفتار میکنیم، یه وقتی توی زلزله به شدت همدلانه رفتار میکنیم، یه وقتایی منظورم با فاصله زمانی طولانی نیست، مثلا فرض کنید برج 2 سال خیلی مذهبی هستیم و یه دفعه برج 4 یه رفتاری در سطح کلان در اجتماع مشاهده میشه که میتونه ضد مذهبی تفسیر بشه. این مال این عدم توازنه، این مال این چند فرهنگی بودن نامتعادل و میشه گفت غیر طبیعیه. عرضم طولانی شد. مرحوم شایگان میگفت که انسان مدرن هویت 40 تکه داره.